سلام استاد.
سلام،
حالتون چطور جناب نیکامی؟ خوبید الحمدلله.
متشکرم، ممنونم.
خواهی میکنم، مزاحم همیشگی هستم. تو را بی خبرنگار روزنامه سپهر غرب، حالتون چطوره؟
حالتون خوب انشاءالله.
عزیزی سلامت باشید. سلام، متشکرم جناب نیکامی، مزاحمتون شدم. ما باز هم داریم میپردازیم به موضوع فرونشست ها و با توجه به تخصص شما در حوزه آبخیزداری و در این حال منابع آب و مباحث مرتبط با این موضوع، مزاحمتون شدم. چند دقیقه در این ارتباط با هم گفتگوی رو داشته باشیم اگر امکانش وجود داشته باشه.
اگر منم سواد فرونشست رو داشته باشم.
عزیزی شما
میدونی فرونشست ها یه موضوع زمینشناسی هستش.
بله.
تخصص دوستان زمینشناس.
بله.
در خدمت هم اگر
عزیزی سلامت باشید انشالله. استاد، طی ماهای اخیر، گرچه ما از سالها قبل متاسفانه در استانی مثل همدان بحث فرونشست رو داریم، اون هم در سطح وسیع، اما اخیرا متاسفانه در استان قم و در این حال اصفهان شرایط به نحوی پیش رفته که در واقع حتی برخی از مدارس تخلیه شدند و مباحث این چنینی. با توجه به گسترش این آسیب میخوام به عوامل و دلایل در واقع این اتفاق بپردازیم و اینکه مثلا الان در استان همدان هم این تهدید وجود داره، چون ما با کمبود آب مواجه هستیم و حتی از آب رودخانه ها در حال حاضر برای تأمین بخشی از آب شرب داریم استفاده میکنیم که به اذعان برخی کارشناسان استفاده از این منابع آبی منجر به کاهش آب در واقع نفوذ آب در زمین ها و کاهش در واقع ذخیره آبهای زیرزمینی خواهد شد. نظر شما در این ارتباط چی هست و بپردازیم به دلایلش و اینکه در استانی مثل همدان باید چه کرد با توجه به کاهش منابع آبی که وجود داره و در واقع فرونشست هایی که از سالها قبل ایجاد شده و هر روز هم در حال افزایش هست. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
عرض کنم که خب این موضوعی که میفرمایید مخصوص یک استان و دو استان نیست. حالا ما از بالغ بر 600 دشتی که در کل کشور داریم، الان میشه گفت تقریبا اکثریت اینها بحرانی شدن و این بحث فرونشست رو ما در تمام دشت هامون تقریبا میشه گفت داریم، به جز یکی دو سه موردی که استثناء هستن و وضعیت تغذیه سفره‌های آب زیرزمینشون مناسب هست. خب عامل اصلی این قضیه در واقع تخلیه این سفره‌های آب زیرزمینی هست، حالا برای مصارف مختلف. یکی از مصارف عمده مصرف آب برای بخش کشاورزی. متاسفانه خب این سیستم‌های آبیاری ما، گسترش سطح زراعت در واقع آبی که عموما اومدن اراضی دیم رو هم تا جایی که آب رو تونستن از منابع آب زیرزمینی تأمین بکنن گسترش داد. خب این من یه مثالی دارم به دوستان میزنم و اون بحث داشتن مثل یه حساب بانکی میمونه که این حساب بانکی یه کارتی داره، این کارت رو پدر خانواده بیاره میذاره سر تاقچه خونه و اعضای اون خانواده مدام این رو استفاده میکنه، البته با اجازه پدر خانواده هم استفاده میشه.
بله.
خب این کارت بانکی اگر ورودیش با خروجیش همسان نباشه حداقل، این هستش که وسط با خب تهش در میاد و خانواده با دچار مشکل مالی میشه از تقریبا اواسط ماه تا انتهای ماه، دیگه پولی در اون حساب وجود نداره اگه شارژ نشه.
بله.
خب این سفره آب زیرزمینی هم همینه، یه سری منابع آبی ما ورودی داریم و خروجی. ورودی به سفره آب زیرزمینی اگر با خروجی اون مطابقت نداشته باشه، خب این بیلان منفی میشه دیگه.
بله.
مخصوصا توی کشوری مثل ما که بارندگیمون تقریبا میشه گفت یک سوم بارش دنیاست، از اون طرف تبخیر و تعرقمون سه برابر متوسط دنیاست. خب توی همچون شرایطی استفاده بی حد و حس حساب خب دوچار بحرانمون میکنه که کرده.
بله.
خب تنها چاره کار این استش که مدیریت بشه. این مدیریت بخشی هم حالا من عموما بحثش رو به میان میارم حتی با اون وزیر قبلی که رئیس کمیسیون کشاورزیش بود توی یه دوره آقای ساداتی نژاد و رشتهشون هم آبخیزداری بود، وقتی که مطرح کردیم، دعوت کردیم کمیسیون کشاورزی رو، اومدن تو پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و ما این مسائل رو مطرح کردیم، بنده خدا خوب تحویل گرفت و دستور داد اون پیشنهاد ما رو به صورت طرح قانونی ما به مجلس بدیم، طرح در واقع قانون آبخیزداری کشور که متاسفانه بعد از اینکه ایشون از اون کمیسیون کشاورزی اومدن رفتن وزیر شدن، پیشنهاد دادن که این طرح به صورت لایحه در بیاد، از طرف دولت بیاد بره برای مجلس، که متاسفانه تو خود همون فاز دولت این زمینگیر شد، وزارت نیرو جلوی این قضیه رو گرفت. این مدیریت ها الان در کشور ما مدیریت های بخشی هست، وزارت نیرو برای خودش داره مدیریت میکنه، کشاورزی برای خودش، و یک مدیریت جامع رو نیاز داره. مدیریت جامع یه حوزه آبخیز در واقع تعریف واقعی آبخیزداریه. الان اون چیزی که به اسم آبخیزداری مطرح هست در واقع ایجاد سد و بندهای آبخیزداری و حفاظت خاک و این داستان هاست، ولی اون چیز مهم مدیریت هست که متاسفانه نه قانونش رو داریم نه توی این کشور یه مقدار مشکله دستگاه های مختلف دور هم بشینند با هم یک برنامه جامع و یک پارچه رو بریزن. این مشکل رو ما داریم. این مشکل اگر حل بشه و تمام منابع و مصارف آب در کنار بحث خاک، در کنار مسائل بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اینا باید یک پارچه دیده بشه. نمیشه برای آب برنامه ریزی کرد، برای مردمی که از این آب دارن استفاده میکنن برنامه ریزی نشه. نمیشه برای یکی از اینها برنامه ریزی کرد، برای خاکش که در واقع در قالب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی داره مورد بهره برداری قرار میگیره برنامه ریزی نکرد. اینا یک برنامه ریزی لازم دارن به اسم در واقع برنامه جامع مدیریت آبخیزها یا آبخیزداری. تعریف آبخیزداری هم مشکل داره. این اساس مشکلاتیه که شما الان میبینید توی حوزه های آبخیز از جمله استان شما همدان.
بله آقای نیکامی، من در واقع در مصاحبه های قبلی که با شما داشتم اشاره میکردید به این که در واقع آبخانداری مرهمی میتونه باشه بر زخم هایی که در استان ها به ویژه به حالت فرونشست ایجاد شده، و حتی اشاره داشتید به اجرای یک طرح در استان همدان که در واقع این مهم انجام شد و فضا به نحوی پیش رفت که اگر ادامه پیدا می‌کرد یقینا شرایط بهتری داشتیم. در حال حاضر به نظرتون اجرای آبخانداری و در واقع رها کردن آبهایی در دشت‌ها میتونه این فضا رو تا حدودی در واقع مرهمی باشه برای این زخم‌ها، یا در واقع توصیه شما در شرایط فعلی برای مدیریت این فرونشست‌ها چیه؟
بله، عرض کنم که ببینین آبخانداری هم جزئی از همون بحث کلان مدیریت جامع حوزه آبخیزه. یعنی اگر قرار پخش سیلابی بر دشت ها صورت بگیره برای تغذیه سفره های آب زیرزمینی، حتما در قالب یک مدیریت و برنامه کلان باید صورت بگیره. چون من اعتقاد دارم حتی فعالیت های آبخیزداری اگر در قالب اون برنامه جامع هم صورت نگیره، چه بسا خود آبخیزداری هم باعث ضرر و زیان در کل حوزه بشه. یعنی شما آب رو در قسمت‌های بالادست استحصال بکنی، مورد بهره برداری قرار بدی، در پایین دست اگر تبعات اون مورد مطالعه قرار نگرفته باشه، ممکنه همین باعث خشک شدن تالاب‌ها، ممکنه باعث ضرر و زیان به منابع آب زیرزمینی و پس الهازا بشه. لذا آبخانداری رو هم مثل یکی از فعالیت ها در حوزه آبخیزداری باید بهش نگاه کرد. یکی از کارهای بسیار با ارزشی که توی مملکت صورت گرفته و مرحوم آقای دکتر کوثر به عنوان پدر آبخانداری کشور این رو معرفی کردن به کشور، بحث پخش سیلاب بر آبخانها یا به اصطلاح آبخانداری بود.
بله.
37 ایستگاه پخش سیلاب یا آبخانداری توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزی توی کشور اجرا شد که اثرات واقعا زیست محیطی و تأثیر مثبت بر منابع آب زیرزمینی پایین دست این قسمت ها رو ما شاهد هستیم. حتی توی سیلابایی که توی 2-3 سال گذشته در کشور داشتیم، توی یه استان مثل استان لرستان ما یه منطقه داشتیم که پخش سیلاب داشتیم، منطقه مجاور اون این پخش سیلاب نداشت و تأثیراتش بر تخریب منابع اراضی و متاسفانه کشته شدن هموطنان و اینها رو ما اونجا به عینه ملاحظه کردیم. جایی که پخش سیلاب صورت گرفته، این سیلاب مخرب اومده و پخش شده، تبدیل شده به نعمت به عنوان آب زیرزمینی، در صورتی که در حوزه مجاور اون این عامل تخریب شده، عامل نقمت شده و در واقع خسران و زیان به بار آورد. خب این منابع رو ما داریم توی کشور، منابع آبی که متاسفانه از دسترس خارج میشه، خصوصا در حواشی دریاهای شمال و جنوب ما. این آب سیل آب شیرینی هستش که میره نهایتا با آب شور مخلوط میشه. اینا میتونن منابع خوبی باشن برای در واقع تغذیه سفره‌های آب زیرزمین. خب اینا اگر در قالب اون برنامه جامع دیده بشه و اجرا بشه، خب بخشی از این خسارت ها و در واقع کسری های منابع آب زیرزمینی رو میشه از همین منابع جبران کرد.
درسته. تو همدان هم فکر میکنم یکی از این ایستگاه ها در استان همدان بود، درست است؟
دقیقا. بله بله.
در کدوم دشت؟
والا اسم محلیش رو الان من یک سالم
از دشت کبودراهنگ بود. تو دشت کبودراهنگ
در آهنگ. بله بله.
بله، بسیار هم عالی. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. ببخشید مزاحمتون شدم جناب نیکامی. پیروز و سربلند باشید انشالله. ببخشید اذیتتون میکنیم.
نه خواهش میکنم.
امری با بنده ندارین.
سلامت باشین.
پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ.